شنیدید از رادیو گفتگو. در ادامه برنامه‌های عصرگاهی برنامه جستار تقدیم به شما خواهد شد. تاریخ نگاری انقلاب اسلامی عنوان این برنامه از تقدیم به شما عزیزان شنونده میشه.
جستار
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. در ادامه برنامه قبلی پیرامون تاریخ نگاری انقلاب با یکی دیگر از برنامه‌های جستار در خدمت شما هستیم، در خدمت دو نفر از اساتید محترم جناب آقای حسنی نیا و جناب آقای دکتر قدیری عبیانه که بحث رو ادامه میدیم. بفرمایید جناب آقای حسنی نیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب آقای دکتر منصوری، جناب آقای دکتر قدیری عبیانه و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
جناب قدیری.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی، جناب آقای منصوری و جناب آقای حسنی نیا و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
در برنامه گذشته ما بحث کردیم درباره این که چرا تحلیل پیرامون انقلاب اسلامی ایران و تاریخ نگاری این موضوع در طی بیش از 30 سال گذشته یک روند متغیری داشته. به عبارت دیگر اگر مجموعه نوشته هایی که در طول 3 دهه گذشته ما در غرب و یه مقداری هم در داخل کشور در کنار هم قرار بدیم و مقایسه بکنیم، میبینیم که از تفکر ماده‌گرایانه صرف و تحلیل‌های دیالکتیکی یا تحلیل‌های لیبرالیستی و سرمایه‌داری که انجام می‌شد به تدریج میاد جلو به گونه‌ای که اخیراً میرسن به این که میگن ما به این جنبندی رسیدیم که حتی شناخت اسلام برای تحلیل پیروزی انقلاب کفایت نمی‌کنه. و این حرف جالبه که سفیر امریکا در تهران، آخرین سفیر آقای سولیوان، در خاطراتش می نویسه، میگه که من آخرین ملاقاتی که با شاه داشتم دیدم شاه خیلی ناراحته و گرفته است. بهش گفتم که شما هر کاری بکنید مورد حمایت ما هستیم و ما تایید میکنیم و شما میتونید بر این موضوع مسلط بشید.
اینجا میخواسته بگه که اگه میخوای بکشی هم بکش.
دقیقاً.
بژینسکی هم که مشاور امنیت ملی بوده تماس میگیره.
بله.
اینو میگه.
حتی یکی از مقامات امریکایی به یکی از مقامات ایرانی گفته بود همون کاری که سوهارتو تو اندونزی کرد شما بکنید. سوهارتو تو اندونزی حدود 1.5 میلیون آدم کشت تا بر اوضاع مسلط شد. و لذا یه برنامه صحبتش بود که بین 20 تا 22 بهمن 57 اجرا بکنن و صحبت از 100,000 تا 200,000 کشته.
22 بهمن این برنامه رو داشتن که وقتی اعلام کردن حکومت نظامی، حضرت امام گفت نرید تو خونه ها بمونید.
بله.
و شکسته شد این توطئه.
بله، چون اینا میخواستن که یه رقم بسیار بالایی رو، این تو که بعدا خودشون دستگیر شدن اعتراف کردن، گفت ما میخواستیم دم بکشیم، بگه قتل عام عمومی بکنیم. خب حالا سلیمان میگه که شاه به من گفتش که آقای سفیر، مردمی که از مرگ نمیترسن شما میخواین چیکارشون کنید؟ این جمله خیلی جمله مهمه در تایید صحبت جلسه قبل جناب آقای قدیری، فوق العاده جمله مهمیه. ببینید، مردم ما در جریان انقلاب و در جریان جنگ و بعدش از مرگ اصلا نمیترسن، به استقبال مرگ هم میرن، بلکه اصلا به معنی واقعی مرگ قبول ندارن، شهادت رو میپذیرن و به این شهادت هم افتخار میکنن
و این زندگی ابدی میدونن و در بهشت.
واقعا ما داشتیم عده‌ای که میامدن پلوی امام و حتی الانش پلوی مسئولین و در خدمت علما میگن آقا دعا کنید ما شهید بشیم. این واقعیتیه. خب بنابراین آقای سلیمان میگه پس بنابراین ما باید یک تحلیل جدیدی و یه تفکر جدیدی رو ما در انقلاب ایران کشف بکنیم. بعد اون میگه این تحلیل مربوط به شیعه است، قضیه محرم و عاشورا و شهادت امام حسین و میگه اینا رو باید ما بریم بشناسیم. صحبت این حرف این آقا باعث میشه که الان در امریکا چندین مرکز شیعه شناسی را افتاده، حتی در اسرائیل، حتی در اروپا مرکزی تحت عنوان شیعه شناسی، برای که میگن اگر ما بخوایم انقلاب اسلامی رو بشناسیم باید شیعه رو بشناسیم. و یکی از مدیران CIA به نام مایکل برانت یک کتابی نوشته و در اونجا به صراحت این مطلب میگه، میگه که ما وقتی که 10 سال از انقلاب گذشت و دیدیم تمام تحلیل ها رو من غلط از آب در میاد، با متخصصین مذهبی MI6 انگلیس نشستیم جلسه گذاشتیم که چرا اینطوریه.
سازمان جاسوسی انگلیس،
بله،
جاسوس خارجی،
بله، یعنی CIA و MI6 نشستن با هم که چرا ما قضیه ایران رو هرچی تحلیل میکنیم غلط از آب در میاد، که میگو به یه جنبندی رسیدیم و اون که بحث شیعه است. منتها ما به این نتیجه رسیدیم قبلن سیاست انگلیس این بود تفرقه بیانداز و حکومت کن، ولی سیاست جدید این شد تفرقه بیانداز و هر دو طرف نابود کن، و دیده این برنامه رو دارن اجرا میکنن. امروز این برنامه داره به طور کامل تو منطقه اجرا میشه. حالا با توجه به این مسئله، البته مارکسیستا هم عملا همین مسیر رو طی کردن، یعنی به عبارت دیگر از اول شروع کردن با تحلیل های مارکسیستی، عقب نشستن تا آخرش گفتن که نخه، تمام اون چیزی که ما گفتیم غلط بود، باید یه جور دیگه قضیه انقلاب اسلامی رو تحلیل بکنیم. که حالا بعضا هم از کنم که بحث اعتقاد به خدا و اینا رو بعضا هم مطرح کردن. خب جناب آقای حسنی، شما با توجه به این بحث،
من یه نکته اگه اجازه بدید.
بله، خواهش می‌کنم.
یه چیزی من شنیدم برام جالب بود که بوش پسر که بنا به حمله به ایران داشت، یه سفری هم به کویت میکنه، با امیر کویت ملاقات میکنه و اونجا این مسئله رو مطرح میکنه. امیر کویت بهش یه مطلبی رو میگه، حالا نمیدونم میبره نشون میده، توضیح میده، چیکار میکنه نمیدونم، ولی میگه که این اشاره میکنه به مراسم محرم که تو سر و سینه‌شون میدادن، عزاداری میکردن. تو آمریکایی برای فوت بچه‌ش و پدر مادرش هم اینطوری چیز نمیکنه. بعد میگه اینا 1300 خورده سال پیش امامشون کشته شده، اینطوری چیزه، کسی بره با اینا در بیفته رهایی نخواهد داشت. این نکته خیلی
بله مهمه. قطعا اینطوریه و اتفاقا نقل میکنن که رامسفلد گفته بوده که ما رفتیم تو افغانستان گرفتیم، رفتیم تو عراق گرفتیم، و برنامه‌مون این بود یه پامون از افغانستان برداریم، یه پامونم از عراق برداریم بذاریم وسط ایران. اما وقتی رفتیم اونجا و با یه فرهنگی که هیچ ما آشنایی نداشتیم اینطور در مقابل ما ایستاد، فهمیدیم قطعا شکست می‌خوریم، لذا از حمله به ایران منصرف شدیم. خب بفرمایید آقای حسنی.
بله، اتفاقا بحث جالبی است و من اینو یه مقدار، چون من مورخم بالاخره تو زمینه حتی پایان‌نامه فوق لیسانس و دکترای خودم هم تو زمینه حالا مباحث اقتصادی و بعد بحث صفویه گذروندم، ریشه برخی از این مسائل علارغم این مباحث و اون که والتر هینتس میگه تشکیل دولت ملی در ایران از دوره صفویه میبینم، یعنی ریشه بحث رسمی شدن مذهب تشیع در ایران
و بعد از این رسمی شدنش واسه فرهنگش
بله، 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 فرهنگ اون بعد از اون یه مقدار جامعه ایران با جوامع اطراف خودش متفاوت میشه و تقریبا بعد از اون هستش که اینها نمیتونن، یعنی واقعا به قول شما اینها رو جوامع اسلامی و میگن چرچیل یک قرآن گذاشته رو میزش، یکی اومده پیشش گفت خب تو که مسیح هستی چرا قرآن گذاشته؟ من میخوام میگم نه، ما با این میخوام بدونم این مردمی که این مردم که زیر نظر ما به قول ما استعمارشون کردیم چجوری فکر میکنن و به چه روشی فکر میکنن با استفاده از کتاب خودشون علیه خودشون کار بکنیم. و برخی موارد نقطه که آقای دکتر خودتون اشاره کردید که اون بحث شیعه شناسی در آمریکا و اروپا الان جزء اصلا بحث تاریخش اگه اونجا مطرح شده و این بیشتر نه این که به ما خدمتی بکنن بلکه ما رو بیشتر بشناسن و در راستای اهداف خودشونه. همچنان که
ذره زدن
همچنان که شرق شناسی پیش اومده، این شرق شناسی و اون بحثی که دوباره مطرح شد و شما عنوان کردید ما ریشه‌ای بحث کنیم، بله کمونیست و اون نظام تخطی تاریخ هم به هیچ وجه این وجه انقلاب ایران را چیز نکرده بود، ولی به نگاه من دقیقا همین است، یعنی فرهنگ تشیع وقتی که آمریکایی‌ها نتونستن اینو بشناسن، جوامع دیگه نتونستن اینو بشناسن، تو تاریخ نگاری اونها براش جایگاه چیز نشده بودن، ولی در عمل یک شناخت قبلی داشتن، اما نه شناختی که مربوط به دهه 50 ایران باشه. یعنی اونا شناخت نسبت به مسئله تعزیه تو حتی سفرنامه شاردن هم دارن، یعنی اون سفرنامه خیلی پیش از این، ولی این بحث که میاد تا زمانی که اینا چون کاملا اینا اومدن سرکوب کردن، یعنی خود رژیم پهلوی وقتی این سرکوب کرد این نیرو و انرژی مردم دو برابر شد و این تونست این انقلاب به نظر من به کمک اون بحث شهادت طلبی
که در خب شما اشاره بفرمایید که این تاریخ نگاری در داخل چه سیر رو طی کرده، خلاصه بفرمایید. چون برام
خب در داخل من یک نگاهی مطرح کنم که خیلی از استادای ما فکر میکنن که تاریخ وقتی تاریخ هست، مثلا در دوره ما تحصیل میکنیم تاریخ وقتی که 40 50 سال ازش بگذره تاریخ میشه،
یعنی بعد از اینکه تمام عوامل موجود در صحنه خارج
شدن تاریخ میشه، در صورتی که اونها غربی ها روز به روز، یعنی یک روز که گذشت اون جزء تاریخ محسوبش میکنن. یعنی این الان مشکل اساسی که آقای جناب دکتر منصوری ما مشکل تاریخ نگاری انقلاب اسلامی که الان میبینیم، الان ما رشته تاریخ نگاری انقلاب اسلامی تو دانشگاه داریم افتتاح میکنیم، اینو باید 20 سال پیش این کارو میکردیم، ما این کارو نکردیم برای اینکه فکر میکردیم تاریخ ما حد اکثرش تا پهلوی اول تموم میشه، یعنی بعد از اون این نگاه، یعنی این نگاه باعث شد که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری انقلاب اسلامی تو ایران به آن صورتی که بایسته و شایسته است در حال حاضر رشد نکنه.
خب راجع به این موضوع ما قبلا این موضوع صحبت کردیم و نقد کردیم
بلی.
خاطرتون باشه
بلی.
اما بفهمی لازم محتوایی به همون مقداری که اجرا شد چه تحولی رو چه سیری رو طی کرد؟
بله تو به همان اندازه که اجرا شد باز هم متاسفانه در دانشگاه‌های ما،
خارج از دانشگاه بود،
حتی خارج از دانشگاه‌های ما به نگاه من هنوز تاریخ اسلام کمبریج رو میخونن، یعنی تاریخ اسلام کمبریج، در صورتی که ما خیلی راحت منابع و مداخل دست اول خودمون در داخل کشور خودمون هست. یعنی شما نگاه کنید، شما بحث حالا اون یکی از این افراد که به نام آقای اون دین دولت حامد الگار میاد مطرح میکنه، یه مقدار میاد این بحث نقش دین و دولت و اون بحث جدید دین و دولت مطرح میکنه، وگرنه پیش از اون در خارج از اون فقط سازمان هایی مثل سازمان اسناد انقلاب اسلامی و سازمان این ادبیات انقلاب اسلامی اینا تازه دارن طرحهایی میدن، کارهایی میکنن. خب البته خب این تازه منظورم 10 سال اخیره و به نگاه من با توجه به اینکه نیروی غالب در دست دانشگاه هاست هنوز نتونسته اون سیر روند تاریخ چیز طی کنه، حتی بحث تاریخ اسلام هم که در مسائل حوزه و اینها پیش میاد به نگاه من هنوز دارای یک سری باید تکمیلتر کار کنه و یک روی با یک روند مربوط تاریخ انقلاب اسلامی و اون بحث مذهب تشیع اینو پیش ببره.
جناب قدید، جناب والی چه نظری دارید در این مورد؟ یعنی سیر تحول تاریخ نگاری رو در داخل کشور و در میان به هر حال نویسندگان و محققین داخل چگونه میبینید؟
من به نظرم نسبت به اون چه که باید باشه خیلی کمه. خیلی ها هستن میتونن بشینن تاریخ رو نویسن. شما تو خارج کشور نگاه میکنید یه فردی هنوز مسئولیتش جوهر پایان مسئولیتش تموم نشده خاطراتش چاپ میشه، یعنی یه عده کارشون اینه میرن
پول خیلی زیاده هم میفروشه
بله اصلا گاهی درآمدی که این از کتاب خاطراتش در میاره در دوره مثلا ریاست جمهوری خودش در نیاورد.
بله بله.
خب
یعنی بعضی رسوم میشه که بعدن بفروشن خاطراتشون.
آره گلی سود میکنه. حتی اینا در سخنرانی های بعدیشون مثلا کلینتون
اون بله اونم
کلی پول میگیره، مثلا ماهانه حقوقش رئیس جمهور بود 45,000 دلار بود، در حالی که اینجا مثلا یه سخنرانی میره 200,000-300,000 دلار
بله
پول میگیره. ما خیلی ها رو داریم اگر اینا که رشته تاریخ میخونن مثلا به عنوان رساله یا تحقیقشون این باشه که یه تاریخ شفاهی یه کتابی راجبه برن سراغ یه نفری مثل آقای منصوری که از قبل از انقلاب تو مبارزات بوده، تو سپاه بوده، تو وزارت خارجه بوده، اینا رو بشینن جمع بکنن. همه قلم جنابعالی ندارن آقای منصوری بشینن کتاب بنویسن. گاهی باید رفت سراغشون این کارو کرد، این کارو کی بکنه. حتی من میگم این تاریخ شفاهی رو باید ما گسترشش بدیم و اینا ثبت و ضبط بشه.
بله
منتها خب مراکزی این کارو میکنن خیلی محدود هستن و اگه یه نفر که الان در قید حیات فردا رفت دیگه دستمون بهش
نمیرسه
که این چیزها رو.
بله تا سال 72 تقریبا هیچ کسی یا شاید یکی دو نفر بودن که خاطرات قبل از انقلابشون رو نوشته بودن و اولین کتابی که در واقع نوشته شد مربوط به من بود و من خاطرات قبل از انقلابم رو با همین ایده‌ای که شما میگید نوشتم، تحت عنوان سالهای بیقرار چاپ شده که به طور مشروع قضایای قبل از انقلاب رو دادیم. من روز بعد از انقلابم هم به همین ترتیب. من تایید میکنم نظر شما رو. حالا یه تفکری در میان تعدادی از عزیزان ما هست، از یه طرف ما نمیتونیم رد کنیم، از طرف میتونیم تحمل کنیم. اینا میگن آه ما یه کاری برای خدا کردیم دیگه، حالا بیان بگیم ما چی کار کردیم چی فلان نمیدونم ریا میشه. بعد من اگه
بخوام حضرت امام جواب دادن،
من اگه بخوام راجع به آقای قدیری بگم که آقای قدیری اون روز این کار کرد اون کار نکرد، بعد ممکنه غیبت بشه. از این صحبت ها هم داریم.
بله
بفرمایید شما حضرت.
این از یه عده از مسئولین میگن ما کار برای خدا میکنیم پس تبلیغ نکنیم.
بله
حضرت امام فرمودن یه مرغ یه تخم میذاره این همه قدقد میکنه.
بله
بگید و این چیزا رو به نظر من اتفاقا اگر کسی کاری کرده در راه انقلاب و اسلام بیاد یه کار دیگه هم بکنه برای انقلاب اسلام، حتی علارغم میل خودش اینا رو مکتوب بکنه، ثبت بکنه.
بله خوشبختانه دو سه نفر از دوستانمون به حسن خواهش بنده و به اعتمادی که بنده داشتن قبول کردن و الحمدلله کتابای خیلی خوبی هم شد و خیلی زیاد هم استقبال شد، از جمله خاطرات آقای احمد و آقای عزت مطهری و بقیه دیگه. خیلی خوب. بله یه سری به اتاق فرمان می‌زنیم مجددا برمیگردیم خدمت آقای حسنی.
من فکر میکنم که بله در سالهای اخیر من وقتی که خودم چون یه طرح دارم تو سازمان اسناد انقلاب اسلامی به اونجا مراجعه میکنم خاطرات زیادی نوشته شده و چقدر جالب خاطرات رجال ایران در این دوره نوشته شده، تاریخ شفاهی ما. اما ما نگاهمون این نیست، نگاهمون اینه که چرا کم نوشته شده. یعنی این کم نوشته شدن دلیل بر این نیست که ما کاری نکردیم. به نگاه من اگر بتونیم علاوه بر این، یعنی سیر روند تاریخ نگاری انقلاب اسلامی رو در مراحل دیگه، یعنی ما بیایم نظری با استفاده از یک چارچوب خاص. حالا بعضی وقتا مشکل ما این هستش که خب تاریخ شفاهی، آقای دکتر قدیری حرف جالب پیش کردن، تاریخ شفاهی یه سبک داره، یه سبک تاریخ شفاهی که به نظر من واقعا الان این تاریخ شفاهی تو جوامع به خود داره تحولات جدید میتونه خیلی کارایی داشته باشه، چون هم فردش هست هم یه سبک داره، هم فقط میگن تاریخ شفاهی نیست، یعنی از منابع هم کمک میگیره در راستای اون تأکید بر این
نویسندگان حرفه‌ای بله هستن. اینا میشینن تحقیق میکنن مینویسن. خوشبختانه تو ایران هم چند تای راه افتاد.
بله
یک سال اخیر هم چند تا خاطره فوق‌العاده منتشر شده.
بله الان در جامعه بله. ایران
تازه
بله.
این کار شروع شده.
یعنی چند تا برای مملکت
بله کمر از من تازه شروع شده
بله.
و
تازه کمر. من فکر میکنم که نه در کنار اینها ما در کنار این برنامه تاریخ نگاری انقلاب اسلامی که داریم چون بحث مهمی است آسیب شناسی هم میکنیم. یعنی با دو تا روش میریم جلو. خب چه کار باید کرد؟ اون کاری که شده چه خلأی داره؟ ما متاسفانه مشکل ما این هستش که کتاب هایی که نوشته میشه در بعضی موارد ممکنه با مشکلاتی بله با مشکلاتی مواجه باشه. یعنی یه طرف میاد میخونه نمیتونه آن چیزی که خب دو تا روش داره، یا روش درویش منشانه افراد انقلابی ماست که نمیخوان نامی ازشون باشه که واقعا بیشترش این هست چون من دیدم تاریخ نگاری، یا روش
من میگم این ظلمه به انقلاب
یا بحث این هستش که اون کسانی که میخوان راجع به انقلاب کار کردن میگن ما بهترین نوعشو میخوایم بنویسیم، بعد صبر کنیم بهترین نوعشو. من دیدم این افرادو
بله
بله. یا به اون کسی که باهاشون رجوع میکنه میگه ما که حالا تازه نمیدیم دیگران بنویسن، پس بذار با یک سبک و سیاق جدید بنویسیم. و دلیل دیگرش اینه که ما سبکهای تاریخ شفاهی جدید و تو برخی از این کتابها نداریم. یعنی این مشکل اساسی
بله. حالا خوشبختانه در دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ شفاهی انقلاب راه اندازی شد و این من امیدوارم که به این ترتیب ما برسیم به یک روش علمی برای تدوین تاریخ شفاهی و ورود به جزئیات قضایای تاریخی. الان مثلا شما ببینید به اونا نمونه 3-4 تا خاطرات خیلی خوب راجع به جنگ منتشر شده.
اونجا دیگه حالت داستانی هم پیدا کرده.
اصلا خیلی تکندهنده شده میدونی، چه فوق‌العاده شده. یعنی دیگه نویسنده ها خیلی مهارت پیدا کردن، روش پیدا کردن، تجربه پیدا کردن. لذا مثلا همین کتاب نورالدین پسر ایران، یا مثلا لشکر خوبان، یا کتاب
جامان.
دا یا پایک جامان، اینا واقعا خیلی نسبت به گذشته امتیاز داره، خیلی امتیاز داره و این روند ادامه پیدا بکنه امیدواری هستش. اما نکته دیگری هست که باید به این قضیه پرداخته بشه و اون مسئله چیه؟
من یه طرحی دارم.
نه یه چیز در یه بخشی دیگه ما هنوز لنگی داریم و اونم دسترسی به اسناد قبل از انقلابه. ما تو این قضیه هم مشکل داریم. یعنی متاسفانه دستگاه‌هایی که اسناد در اختیارشون هست یه مقدار منهای مرکز اسناد که چون درش باز و خلاص به همین داره، بقیه اسناد رو در اختیار نمیذارن و بالاخره حرفای خاصی میزنن. این یکی از اون بحث‌های مشکلات ما در تاریخ نگاری
دارد. برای دسترسی به اطلاعات کشف مشکل داریم ما، چه برسه به محرمانه.
بله از در صورتی که در 1363 مجلس یه ماده واحدهی تصویب کرد که کلیه اسناد طبقه بندی شده تا 22 بهمن 1357 از طبقه بندی خارج میشه و میتوان اونا رو منتشر کرد، بعد یه تبصره زده گفته یه تیمی بشینن قبل از انتشار این اسناد ببینن اگر این وقت با آبروی یک کسی یا با امنیت مملکت یا با تمامیت ارضی کشور احیانا انتشار یه سندی ممکنه مغایرت داشته باشه او رو یه نظر بدن. و همین عملی نشده. یعنی با وجود که این قانون رو ما داریم مربوط به 20 سال پیش 30 سال پیش، متاسفانه هنوز این عملی نشده و بقیه دستگاه بعضی دستگاه که هنوز در اصلشون باز نکردن.
حالا راجع به بله. نگاهی شفاهی من یه پیشنهادی هم دارم.
بله بفرمایید. خیلی خوبه.
چون مثلا بگیم آقا شما بشین یه کتاب کل خاطرات رو بنویسید، وقت بکنه چه بکنه. امروز خیلی از افراد سایت دارن، سایت اینترنتی دارن.
بله.
و میتونیم بگیم آقا حالا شما قبل از اینکه بخوای همه خاطراتتو جمع کنی و منتشر کنی یه سری از مقاطعشو که آماده کردی بذار رو سایت.
بله.
منتشر بکن. یعنی این امکان الان وجود داره.
البته روش دیگری که عملی‌تر هست برای حتی خیلی ها اینی که یه ضبط صوت کوچیک بهشون دادن، گفتن هر وقت تو خانه بیکار شدی بشین ضبط کن، همین این سی دی شو بده به ما، ما دیگه بقیه‌اش رو درست می‌کنیم.
آره.
پیاده می‌کنیم، تدوین می‌کنیم، چاپ می‌کنیم، فقط تو به ما این سی دی رو بده، 50 ساعت، 60 ساعت، 70 ساعت مطلب به ما بده. اما مطلبی که جناب علی میگین که ایداله، بسیار خوب است.
مثلا من الان خودم خیلی دارم میخواد بشینم خاطراتمو بنویسم، اما میبینم وقتم فشرده است، نمیتونم. بله. اما یه مقاطعی رو برشم نوشتم. یه فایل درست کردم تو سایتم تحت عنوان خاطرات.
بله.
گاهی که میرسم بشینم یه مطلب بذارم، برمی‌دارم می‌ذارم اونجا.
بله.
حالا اینا در آینده میتونه مورد استفاده قرار بگیره.
بله. من دیدم بعضیا حتی مثلا تکه تکه می‌نویسن که به امید یه روز اینا همه سر هم بشه و تدوین به نهایی بشه.
حالا تکه تکه می‌نویسن و میتونن از الان بزنن رو سایت.
همین کارو می‌کنن.
اینکه وایسن مثلا بعدن جمع بشه.
نه امروز یه خاطره مرود موضوع خاص، یه موضوع خاص می‌نویسن، بعدن اینا آماده میشه. خب
منم با حرف آقای دکتر موافقم و نگاه هم اینه که آنچنان که شما گفتید، چرا ما باید سازمان‌های اسنادمون، من به نگاهم باید تو خود الان سازمان اسناد وزارت خارجه اسناد قبل از انقلاب و داره، من می‌خواستم راجع به روابط ایران و فرانسه کار کنم در دوره پهلوی دوم. خب در راستای منافع ملی الانمون هم هست، در راستای نظام جمهوری اسلامی ایران هم هست. بله خب اینا اسلحه خریده، کلی پول آبادانی مملکت داده به بحث نظامی، به روستاها نرسیده، به خیلی چیزا اینا، ولی اسناد در اختیار من نمیذارن. چرا نمیذارن؟ به نگاه من آقای دکتر دو تا روشه. به نگاه من علاوه بر مسئله اقتصادیش، خود نیرو و پرسنل اونجا، نه سیاست یک طرف قضیه است، یعنی یک نفر تصمیم میگیره، یه مرتبه میبینه 3 ماه سند نمیدن، اما در سازمان اسناد انقلاب اسلامی به وفور راحت اسناد در اختیار ما قرار میگیره.
خب به این ترتیب در این قسمت از برنامه هم ما به پایان برنامه‌مون میرسیم و امیدواریم که انشالله در جلسات آینده بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. ما انشالله سعی میکنیم از مدیران مراکز اسنادی هم دعوت کنیم تشریف بیارن تو این جلسه و در این مورد ببینیم که چه راه حلی میتونیم داشته باشیم تا بتونیم تاریخ معاصرمون رو چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب با استناد و اسناد بنویسیم. در هر حال برای همه آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری میکنم و سلام.
خب دوستان عزیز شنونده، عصرتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه جستار رو شنیدید، امیدواریم مباحثی که در این برنامه تقدیم به شما شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید تا ساعت 22 با ادامه برنامه‌های بخش دوم.
پشمرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای، سر و پا اگر سرد و پشمرده ای، ولی دل به پاییز نسپرده ای. چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم.